ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیروهای بسیج به سوی دانشجویان محبوس در داخل دانشگاه آزاد تهران گلوله و گاز اشکاور شلیک کردند. جمعی از زنان سرشناس جهان خواستار اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان سازمان ملل شدند. و سپاه پاسداران پیکر رضا حقیقت نژاد را مخفیانه و بدون اجازه خانواده‌اش به خاک سپرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در توییتر و گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، شماری از خانواده‌های دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شمال شامگاه یکشنبه در مقابل این دانشگاه حضور پیدا کردند. تجمع این خانواده‌ها در پی محبوس کردن دانشجویان در داخل این دانشگاه صورت گرفته است. در ویدیوهایی که از فضای این دانشگاه در روز یکشنبه منتشر شده، نیروهای بسیج و لباس شخصی به سوی دانشجویان معترض حمله کرده و آنها را با شلیک گلوله و گاز اشکاور مورد حمله قرار می‌دهند. در همین حال ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز یکشنبه سنندج صحنه رویارویی دانشجویان و جوانان معترض با ماموران جمهوری اسلامی بود. همچنین در تصاویر دیگر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از دانشگاه آزاد تهران شمال و دانشگاه کردستان دیده می شود که در داخل محوطه این دانشگاه ها به سمت دانشجویان گاز اشکاور شلیک می شود. همچنین در تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه داروسازی شیراز، دانشجویان در شعارهای خود مرگ بر تیرانداز چه زاهدان چه شیراز سر دادند. جمعی از زنان سرشناس عرصه هنر، سیاست، حقوق و تجارت هم با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان سازمان ملل شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به آغاز دوره 4 ساله ایران در کمیسیون زنان سازمان ملل در سال جاری میلادی تاکید کردند که این نهاد بین‌المللی منحصراً به ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اختصاص دارد. امضا کنندگان این نامه همچنین سرکوب شدید معترضان مسالمت‌جو به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. ماموران سپاه پاسداران روز پنج روز پس از روبودن پیکر رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار درگذشته رادیو فردا، جنازه او را بدون اجازه و اطلاع خانواده‌اش مخفیانه دور از زادگاهش دفن کردند. رادیو فردا روز یکشنبه مطلع شد که ماموران سپاه نه تنها اجازه تشییع و تدفین به خانواده او ندادند، بلکه حتی آنان را از آخرین وداع با فرزندشان محروم کرده و پیکرش را در منطقه‌ای دور از زادگاهش دفن کردند. این در حالی است که پیکر رضا حقیقت نژاد در پی صدور مجوز رسمی در سفارت جمهوری اسلامی در برلین روز 4 آبان به ایران و فرودگاه شیراز رسیده بود تا طبق قرار قبلی در روز 5 آبان در زادگاهش دشکرد در استان فارس به خاک سپرده شود، اما ماموران در فرودگاه شیراز پیکر او را روبوده و به مکان نامعلوم منتقل کردند. روز گذشته خانواده رضا حقیقت نژاد با انتشار بیانیه‌ای خبر داده بود که در چند روز گذشته تلاش آنها برای پس گرفتن پیکر او از ماموران امنیتی بدون نتیجه باقی مانده بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی نه تنها اعتراض را عامل پیشرفت کشور میداند، بلکه به شرط مرزبندی با خشونت طلبان باعث تغییر سیاست ها و تصمیم گیری ها خواهد شد. ادعای رئیس قوه مقننه در حالی است که پیشتر بسیاری از اعتراضات مسالمت آمیز گروه های سیاسی و صنفی در ایران با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شده است. در همین زمینه ارزیابی مهدی فتاح‌پور تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شدم.
صحبت‌های آقای قالیباف از چند زاویه میشه مورد توجه قرار داد. در روزهای هفته‌های گذشته مثلا به خصوص صحبت آقای خامنه‌ای حاکی از این بود که اساساً کل اعتراضات رو می‌خواد نادیده بگیرن، اونها رو کوچیک جلوه بدن و بگن مسئله مهمی اتفاق نیفتاد. صحبت‌های آقای قالیباف، صحبت‌های چند شاهای جهرومی و صحبت‌هایی که اخیراً میشه اینه که در حال این جنبش آنچنان گستردگی و عظمتی پیدا کرده که نمیشه نادیده گرفتش. و مجبور شدن واکنش نشون بدن و این صحبت‌های قالیباف یک جنبش نشون دادن این هستش که اونها میفهمن و میبینن که این جنبش چه نیروی عظیمی پیدا. مسئله بر اینجاست که در صحبت‌های قالیباف ولی کماکان اصلا مثل این که متوجه نیستند یا نمیخوان توضیح بفهمن، نمیخوان توجه بکنن که این جنبش چه خصوصیاتی داره. حرکتی که امروز در جامعه وجود داره یک حرکت مطالباتی برای یک خاص معین نیست، تفاوت داره با حرکت‌های مطالباتی که در تمام این سال‌ها انجام شده و متأسفانه اکثر اونها با خشونت مسئولین با ارگان‌های امنیتی و چماقدارا مواجه شده، مثل معلمین و دیگران که ایشون مثال زدن.
آقای فتح‌پور، پیرو همین بخش از صحبت شما، محمد باقر قالیباف مدعی شده که مرزبندی با خشونت طلبان باعث تغییر سیاست‌ها خواهد شد. مثالی هم آورده، همین شیوه اعتراض معلمان و بازنشستگان رو گفته که به نتایج ملموسی رسیدن، در حالی که می‌دونیم نیروهای امنیتی چطور حتی با این اعتراضات صنفی برخورد کردن. پرسش اینجاست که چقدر حاکمیت حاضر خواهد شد که حتی بخش کوچکی از مطالباتی که الان کف خیابان‌ها هست رو پاسخ بده.
این اعتراضات اعتراض به کل سیاست هاست، اعتراض به کل سیستمه، اعتراض به خاص یک دگرگونی کامله. هرچند اون اعتراضات مطالباتی که در تمام این سالها وجود داشته و هر کدوم از اونها میلیون ها نفر در شرکت کردن، مثل اعتراضات کارگران، معلمین و غیره که برای خواستهای معینی بوده، اونها همشون با خشونت مسئولین مواجه شده و تمام اونها با سرکوب و واکنش های تند مواجه شده. ولی با وجود این اعتراض چیز دیگه ایه و مسئولین کشور در صورتی که میخوان توجه بکنن به این شرایط، باید ببینن ما با یه شرایط کاملا دگرگون شده مواجه هست. این تصور که آقای قالیباف در صحبتشون مطرح میکنن که این اعتراضات خاموش میشه و بعدن ما یه کارایی میکنیم، کدوم کار؟ آیا این رو متوجه هستن که اون کارها دگرگونی کامل سیستم سیاسی و دگرگونی کامل اداره کشور هست و یک خاص معین یا یک تغییر جزئی در این وجه و اون وجه نیست؟ چیزهایی که در این 40 سال مورد بی‌توجهی قرار گرفته و منجر به این نارضایتی و اعتراض عمومی در سطح جامعه شده.
آقای فتح‌پور، این دعوت به گفتگویی که مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر ازش سخن گفتند و از اون به عنوان تعبین حتی بصیرت یاد می‌کنند، به چه معناست؟ آیا این دعوت به گفتگو قائل به رسمیت شناختن حق مساوی منتقد جمهوری اسلامی است؟
گفتگو معنیش اینه که نیروهایی که خواست معینی رو دارن بتونن نمایندگانشون اعتراض کنن. این مبارزه مبارزه‌ای که کل جامعه رو فرا گرفت و نمایندگان این باید بتونن انتخاب بشن، نمایندگان اون باید بتونن تعیین بشن تا بتونی کسی باشون گفتگو کنه. در شرایطی که نمایندگان سیاسی اعتراضات، کسانی که چنین خواستایی رو مطرح کردن، تمامشون یا تو زندانن یا تو تبعیدن یا مرتب دچار سرکوب هستن، با کی مطرح میشه گفتگو؟ راه رو جمهوری اسلامی سالهاست به طور کامل بسته. این راه گفتگو رو با سرکوبی که انجام داده و با جلوگیری از حضور جریانهای سیاسی اجتماعی متفاوت در جامعه، راه گفتگو رو بسته. اگر گفتگو بخواد مطرح بشه، معناش اینه که باید کل سیستم جامعه کشور دچار دگرگونی بشه و امکان پذیر بشه کسانی که حرف مردم رو میزنن، نمایندگی میکنن مردم رو، بتونن آزادانه در کشور حضور داشته باشن و بتونن حرف بزنن. باید بتونه امکانی به وجود بیاد که خاص این مردم که دگرگونی کامل هستش منعکس بشه. و متاسفانه صحبتهایی که مطرح میشه، میگن ما اصلاحاتی میکنیم، یا نمیخوان متوجه بشن یا متوجه نیستن که اون چیزی که امروز در جامعه وجود داره یک خاص عمومیه. و این تصور آقای قالیباف که این جنبش به تدریج خاموش میشه و بعدن ما میبینیم چی کار میکنیم، یک چنین امری اتفاق نمیفته. در این چند سال نشون داد حتی اگر اونها موفق بشن سرکوبایی هم بکنن و آرومتر بکنن، این روند به طور دائم و به طور متناوب ادامه خواهد داشت.
مهدی فتح‌پور، تحلیلگر سیاسی و از اعضای اتحاد جمهوری خواهان در آلمان بود. اما بیژن جیرسرایی، دبیر کل ایرانی تبار حزب دموکرات آزاد آلمان، از احزاب عضو ائتلاف حاکم بر این کشور، در تازه‌ترین گفتگوی خود با شبکه اول تلویزیون آلمان با اشاره به جنبش کنونی در ایران گفت: اگرچه میتوان جلوی این حرکت را در مدتی کوتاه گرفت، اما در دراز مدت این کار شدنی نیست. این سیاستمدار بلندپایه در این گفتگو نگاهی هم به سرنوشت برجام انداخته و یادآور شده از سرگیری مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای در شرایط کنونی نیاز به بازنگری دارد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
سایت شبکه اول تلویزیون آلمان در آغاز این گفتگو می‌نویسد بیژن جیرسرایی، دبیر کل حزب دموکرات آزاد آلمان، زاده ایران، خواهان همبستگی با معترضان ایرانی و اعمال تحریم‌های بیشتر اتحادیه اروپا علیه دستگاه رهبری ایران است. این شبکه تلویزیونی آنگاه ادامه می‌دهد هفته هاست تظاهرات در ایران همچنان ادامه دارد و به باور بیژن جیرسرایی اعتراض‌ها در این کشور زود گذر نیست و وی متقاعد شده که حاکمان جمهوری اسلامی دیگر چون گذشته قادر به سرکوب مخالفان و تظاهرکنندگان نخواهند شد. به گفته بیژن جیرسرایی حرکت اعتراضی مردم را می توان در مدت کوتاهی متوقف کرد. در این میان اما در دراز مدت نمی توان جلوی یک روند انقلابی را گرفت. دبیر کل حزب حاکم دموکرات آزاد آلمان در ادامه این گفتگو همچنین یادآور شده حاکمان جمهوری اسلامی در گذشته هر جنبش اعتراضی را سرکوب می کردند، این بار اما اوضاع با گذشته متفاوت است، زیرا پس از سالها در ایران یک جنبش بسیار فعال متشکل از زنان پدیدار شده که پا به خیابانها گذاشته. این زنان و حامیان آنها این بار دیگر خواهان اصلاحات نیستند، بلکه تنها حذف جمهوری اسلامی را می‌خواهند. بیژن جیرسرایی، دبیر کل حزب دموکرات آزاد آلمان، همزمان تأکید کرده چنین خواسته‌ای امکان دارد کمی به درازا بیانجامد، ولی فراموش نشود انقلاب بهمن سال 57 هم بیش از یک سال طول کشید تا به وقوع بپیوندد. این سیاستمدار ایرانی آلمانی سپس افسوده اتحادیه اروپا و آلمان آنچرا که در حال حاضر در ایران می‌گذرد با تردید می‌نگرند و همزمان می‌افزاید تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی تنها حالتی سمبولیک و نمادین داشت و این اتحادیه باید پا را فراتر نهد و تحریم‌هایی را اعمال کند که گریبان دستگاه رهبری ایران را بگیرد. به گفته بیژن جیرسرایی، آمریکا و کانادا تاکنون اقدام‌های بسیار شدیدتری علیه جمهوری اسلامی به عمل آوردند. وی در این گفتگو آنگاه خواهان تغییر سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران شده. آقای جیرسرایی در پایان سرنوشت برجام را هم به وضعیت کنونی ایران گره زده و گفته نمیتوان با حکومتی مذاکره کرد که از سوی شهروندانش کاملا طرد و رد شده. بنابراین در این اوضاع احوال از سرگیری مذاکرات پیرامون توافق هسته‌ای نیاز به بازنگری دارد. افزون بر این به گفته بیژن جیرسرایی، دبیر کل حزب دموکرات آزاد آلمان، نقش جمهوری اسلامی در منطقه هم باید از نو ارزیابی شود و همزمان باید فشار دائمی نیز بر دستگاه رهبری ایران پا بر جا بماند. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و خبر آخر این بخش خبری این که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تصمیم روسیه برای جلوگیری دوباره از صدور غلات اوکراین به بازارهای جهانی را فجیع خواند و گفت که این امر خطر افزایش گرسنگی در جهان را در پی خواهد داشت. با وجودی که باز شدن راه صدور غلات اوکراین با میانجیگری سازمان ملل انجام شده بود، روسیه اکنون توافقات را زیر پا گذاشته و اتحادیه اروپا هم روز یکشنبه از مسکو خواست این تصمیم را اجرا نکند. وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرده بود که این تصمیم را به دلیل حملات پهپادی اوکراین علیه 9 کشتی در شبه جزیره کریمه گرفته است. حملات از سوی اوکراین در حالی گسترده تر شده است که روسیه هم حملات پهپادی به زیرساخت‌های اوکراین را افزایش داده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. مجله نیمه شب در ساعت 24 بخش بعدی اخبار خواهد بود.